اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه سجده رو ان شاء الله تعقیب کنیم. در نوبت گذشته بازگو شد که در کریمه مبارکه‌ای که این سوره به خاطر اون آیه سوره سجده نامیده شده است، آیه این که دارای سجده واجبه در قرآن کریم بود، یکی از چهار موضعی است که وجوباً و الزاماً خواننده قرآن باید در قبال اون خضوع کند و سجده برای خداوند سبحان به جا بیاورد. و آیه بعد از اون مفاد و مضمون را عرض کردیم که خداوند توصیف فرمود مؤمن را که مؤمن کسی است که استکباری در قبال خداوند سبحان ندارد، اون آیات الهی را که می شنود سر و فرود می آورد، تسلیم خداوند سبحان می گردد. و اونگاه در آیه بعد اشاره شد که اینها کسانی هستند مؤمنین که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اینها پهلوها را تهی می کنند. کلمه تجافی را در نوبت قبل کامل توضیح دادیم. اینها سبکبال سر رو در بستر میگذارند، شبانگاهان و آنگاه بسیار آسوده بر میخیزند از بستر و از محل آرام قرار خویش در شب. یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدایشان رو میخوانند، با خدا سخن میگویند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، همه سر خوف همه سر طمع. اشاره شد که به هر حال از صفاتی که تأکید در قرآن کریم بر آن شده است و میتوان گفت از صفاتی است که خود این آیه شریفه که الان توضیح میدهم در ادامه بحث نوبت قبل دلیل بسیار بسیار مهم نیست در این باب که نفس این عمل چه جایگاه عظیمی رو در قرآن کریم دارد. همان انس و همان که برحال من و جمال تو و ناله های دردآلود، آن که در دل شب هنگامی که چشمها برهم نهاده شده است چشم ما برهم نهاده نشود، هنگامی که انسان در خواب غفلت فرو می رود غفلت زدوده شود از چشم و آدمی جمال حق رو نهان در خلوت ببیند. فرمود اینها این خصوصیت رو دارند، اهل مناجات و اهل ذکر در دل شب و یاد در دل شب خداوند سبحانند. و گفتیم یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینها خدایشون رو میخوانند و عبادت میکنند و دعا میکنند و میخوانند خداوند را به خاطر خوف و طمع. اشاره شد که این دو انگیزه متعالی است، دو انگیزه خوب است در قرآن کریم، این که انسان با خداوند سبحان سخن بگوید، طاعت و بندگی کند، عبادت کند حضرت حق را به خاطر خوفی که از جلال او دارد و به خاطر طمعی که در جمال او دارد، اینها توصیه شده است در قرآن کریم. و مباد به ذهنی بیاید که این دو ناپسند است. نه، اساسا خوف به هر حال اون حالتی که انسان اگر در وجود او خوف از ذات و جناب باری تعالی نباشد، اون حالت امن از عذاب الهی و سطوت در جان انسان می آید. به هنگامی که انسان طمع به خداوند سبحان نداشته باشد، متاسفانه یأس در وجود انسان غالب می گردد و حاکم می گردد. پس بنابراین اگر بارها در قرآن این تعبیر به کار برده شده است، انسان مؤمن آن است که خدای رو هم به یه دیده خوف می نگرد، هم به یه دیده طمع می نگرد، که ممکنه شما گاه از اون تعبیر به خوف رو رجا بفرمایید. تعبیر روایی است، هیچ فرقی نمی کند، در توصیف آیات از زبان معصومین بازگو شده است. اما خب بعد از این مقام دیگه، اینجا اون مقامی که پایی نمی گذارند مگر سبک بالان وادی معرفت، مگر شاه بازان میدان توحید، اون مقام دیگریست، آنی که الهی ما عبدت که خوفن من نارک بلا تمعن فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. این کسی بتواند بگوید خدایا من تو را عبادت نمی کنم به خاطر خوف از عذاب تو یا طمع در ثواب تو، بلکه ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم. حور و جنتی زهور و جنتی زاهد بر تو باد ارزانی. این کلام وجود مقدس مولا الموحدین قائد قر المهجرین امیر المؤمنین، این نه به معنای نفی خوف و طمع است، نه، این کلاس برتری است، این سخن برتری است، این مقامات بالاتری است. ببینید گاهی این معارف رو داریم، من به عنوان یه نمونه کوچک که مناسبت با همین کلمه دعا داره درز میکنم. به ما گفتند ادعونی و دعوت به دعا کردن و ما رو خواندن به این که بخوانیم خدا را در حوائجمون و در خواسته هامون. اما گاهی هم شما میبینید در یه مقاماتی دیده میشه، در یه عباراتی از بزرگان که میشناسم من گروهی زولیا که همی بندند لب را از دعا، در یه مقاماتی میبینید که گاهی بعض از بزرگان نمیخواهند، یعنی حاجت و خواسته ای رو مطرح نمی کنند در قبال خداوند سبحان، و همان بیتی میگویند که گهگاه گفته این بیار زوده لیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکان ما رزوست. اینها با هم قابل جمع است، اینها تنافی ندارد. وظیفه انسان آن است که تمام حوائج و خواسته های خود را از خداوند بخواهد و به این طریق حاکمیت جناب باری تعالی را در تمام اجزاء وجود بپذیرد و اقرار و اعتراف بان بکند و اون نیاز و حاجت و وابستگی خودش را از طریق زنجیر دعا با خداوند برساند و متصل کند. اما وقتی که مقامات به اون اوج میرسد، وقتی که کلاس شناخت و دانش انسان والا می رود و اون قرب به جناب باری تعالی حاصل می شود، اونجا جاییست که دیگه کل لسانو، دیگه اونجا زبان بسته می شود از این که بخواهد در قبال جناب باری تعالی خواسته ای رو مطرح کند. اینجا دیگه جاییست که خجل شد چو پهنای دریا بدید، اینجا جاییست که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. اینجا جاییست که انسان وقتی لب باز میخواد بکند و بگوید خدایا، بعد اندرون ندایی شنیده میشود که آنچه خواهد لایق من آن کند، شادت حاجت به گفتن هم نباشد. این مقام بالاست، این اوج عرفان است، هیچ تنافی ندارد با اینکه من و شما باید خداوند سبحان را شب و روز بخوانیم و دست نیاز به درگاه بی نیاز بلند کنیم و دعوت جناب باری تعالی رو به جد و جان بپذیریم. پس گاهی این نکات که دیده میشه، بدونید اینا نگاه به مراتب مختلف سلوک معنوی انسان ها به سوی خداوند سبحان است. اینی که اینجا امیرالمؤمنین چنین میگوید یا از صادق علیه السلام تقسیم دارد، تلک عبادت الاحرار میگویند، عبادت آزادگان، این است که اینها خداوند رو به خاطر جهنم و به خاطر بهشت عبادت نمی کنند، اینا آزادی یافتند از بعض از مسائل، این دیگه اون اوج کمال است و هیچ منافاتی با مقامات پایین تر ندارد. خب به دنبال این فرمود و مما رزقناهم ينفقون، همین کسانی که در دلهای شب با خداوند سبحان انس و راز دارند، اینها در روز هم تلاش اقتصادی دارند، هم از تلاش اقتصادی خیش دیگران رو منتفع میکنند و بهرمند میکنند. من یه جمله رو اضافه میکنم و بحث امروز رو تعقیب میکنم. محضر مبارکتون، مکرر گفته این سروران معظم، آیین و شریعت اسلام و کیش نبی مکرم ما یه آیین و دینیست که باید من جمیع الجهات، همان گونه که خداوند سبحان خود این دین رو تعریف می کند و صاحب شریعت نبی مکرم اسلام خود دارای این شرایط تدین و دیانت است، به این دین نگاه کرد. نگاه زاویه‌ای به اسلام منتهی به عدم اسلام می شود. نگاه گزینشی و احکام و عقاید و آداب و اخلاق اسلامی به نظر بنده مساوی گاه با نفی اسلام می شود عزیزان، مساوی با شکستن شوکت و رونق و رشد اسلام می شود. اینی که می بینید خداوند سبحان در قرآن هنگامی که اوصاف مؤمنین می گوید، صفات معنویشون می گوید، صفات مادی اینها مطرح می کند، خصال فردیشون میگوید، رفتار جمعیشون مطرح میکند در کنار یک دیگر. اسلام یه آیینی است که ما نمیتوانیم بعض از اون و جزء از اون رو شاخص کنیم، برداریم و بقیه رو رها کنیم و بگذاریم. این متاسفانه نمیشود، این صحیح نیست. یه مسلمان نباید یه رفتار دینی در وجود او رشد بیرویه داشته باشد و از بقیه جهات بماند. همان گونه که ما نیاز داریم به ناله های شبانه، همان گونه نیاز داریم به شنیدن ناله های روزانه مردم، به شنیدن نیازهای مردم. همان گونه که نیاز خودمون شب با خدا میگوییم، باید نیاز خلق خدا را هم روز با گوش دیگر بشنویم. این میشه محراب عبادت درست، این میشه دیانت کامل. با تهجد و با انس و با راز و با نیاز و با دعا و با حج و با عمره و با ذکر و با توسل خو کردن، اما بیگانه بودن از نیاز و دردمندی انسانها که محروم مسلمان مؤمن در جامعه، این یه گوش زندگی کردن از گوش دوم ناشنوا بودن است. این نمیشه و من ما رزقناهم ينفقون، که بعد از برخواستن در دل شب خداوند سبحان میگه. اینو توجه داشته باشید. باید به هر حال جمیع صفات در وجود ما نه دنیاگراییم نه عقباگرای صرفیم. ما شعارمون آن است، اشاره کردیم بعد از این که تمام سلوک معنوی حج تمام می شود و حج کمال کامل می یابد، اونگاه خداوند از زبان حاجیان می گوید که بعضی از اینها کسانی هستند که صحیح خدا را می خوانند و می گویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اگر ما چنین فهمی از دین خدا بیاوریم، این فهم فهم ثابتی است، فهم با برکتی است و این آنی است که خدای سبحان می خواهد از انسان مسلمان ما. اینو به عنوان یه تذکر برای خودم عرض کردم و رد میشم. اما ادامه گفتگوی ما آیه 17 هم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خب این مقامات رو گفته است. مؤمن کسی است که این صفات را دارد. بعد میفهمد که جزا و پاداش این مؤمن را از باری تعالی نمیداند. هیچ کسی و هیچ انسانی و هیچ نفسی، هیچ کس نمیداند. ما اخفی لهم، علم ندارد هیچ کسی با آنچه خداوند مخفی کرده است، با آنچه مخفی شده است برای این نفوس مؤمن و برای این جانهای بیدار. من قرة اعین، اینها نمیدانند خداوند چه جزا و پاداش پسندیده‌ای در بهش برای اینها در نظر گرفته است، که این جزا قرة اعین است. دو سه نکته رو باید باز کنیم تا آیه روشن شود. یک این که مکرر گفته ایم، شاید همین اخیراً هم در بحث های سوره قبلی مثلا خدمت عزیزان بازگو شد، که خداوند سبحان مقامات و عنایات خود رو در بهشت در سطوح مختلفی مطرح می کند. ما یه مرحله ابتدایی از نعمت های بهشت داریم عزیزان، که بحث عمومی است در نعمت های بهشت، و آن نعمت های مادی دلچسب دلنشین بهشت است، که یک چیزهایی رگه‌هایی از اون در ذهن ما در دنیا وجود دارد که ابداً قابل قیاس با نعمت‌های دنیوی نیست. خداوند هور میگوید، قصور میگوید، نمیدانم عرض به خدمتون، خوردنی ها میگوید، ملبوسات میگوید، پوشیدنی ها میگوید، نوشیدنی ها میگوید. خب اینها رو ما یه چیزهایی در دنیا داریم. حضرت باری تعالی نوعی که هزاران برتر از آن است، حالا سنوان است، دو نوع است، متشابه است، غیر متشابه است، بماند اینها رو در جای خود گفتم. عنایت میکند و مطرح میکند. فاز اول نعمتهای بهشت نعمتهایی است که ماء مسکوب است و نمیدانم ظل ممدود است و سایه بر سر است و یار ما هر مثال این چنین لذتهایی که بیشتر رنگ و بوی لذتهای جسمی دارد و سرخوشیهای این چنین رو خداوند مطرح میکند. مرحله دوم از نعمتهای بهشت نعمتهایی است که مرکب از جسم و جان است، لذتهای جسمی و روحی یا روحی صرف است. این فاز دوم نعمت اینی که انسان در بهش لا یسمعون لغوًا ولا فی لا یسمعون فیها یا فیها دارد یا ندارد آیه در ذهنم نیست، لغوًا ولا کذابا، نه دیگه لغو میشنوند در بهشت، نه دروغ یا نسبت به دروغ میشنوند دیگه در بهشت. لغو و تعصیم، تهمت زدن به بدی و زشتی، کسی را انتصاب کردن وجود ندارد. خب ببینید واقعا یکی از زجرهای بزرگی که ما در دنیا داریم زجر سامعه است. خیلی از چیزهایی که در عمر میشنویم حقا باید استغفار از اون بکنیم، چه رنجی میبرد. یه مطلبی رو انسان میشنود نمیتواند تا چند روز خواب او حرام است، یه چیزی رو انسان میبیند و تا مدتی قرار ندارد، آرامش ندارد. هیچ کدام از این رنجهای روحی در بهشت وجود ندارد، تمام اینها به سر میآید. اون خوشیهای روحی میآید. الحمدلله الذی ذهب عنا الحزن، حزن میرود، سرور می آید، شادمانی به نشاط حقیقی می آید. اینا خوشی های دومه. شاید از همین دست است که خداوند به یار موافق در بهشت اشاره می کند، فروش مرفوعه اشاره می کند، اون همسرانی که اینها در اوج کمالات هست، اینها پاکیزه، اینها آنانند که به هر حال در کنار همه جمال موفوری که دارن، کمال چشمگیری اینها خیره کننده است، حتی جمالشون رو تحت شعاع قرار میدهد گاه. اینها نعمتها و خوشیهای مرحله دومی است که حضرت باری تعالی مطرح میکند که خوراک جان آدمیان است و جان انسان رو فربه میکند. اما انگامی که از این مقام میگذریم به یه مقامی میرسیم در نعمتهای بهش که این یکی از اون مصادیق است که خداوند در قرآن مطرح میکند. این است که انگامی که به اینها گفت ادخلوها بسلام، وارد شوید در نعمت الهی، وقتی که گفت مؤزلفت الجنه للمتقین غیر بعید، بهشت برای اهل تقوا و متقین چنین نزدیک میشود چنان چنان، تا ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. برید به مقام امن رسیدید، به جایگاه دارالقرار و دارالسلام رسیدید، هر آن چه بخواهید برای شما هست. اما یه چیزهایی هم برای شما هست که شما فهمتون نمی کشه اصلا بخواهید، اونش با ما و لدینا مزید. اینه که ما نمی فهم، چون لدیناست دیگه، لدینا نیست، لدالله هست، خدا می فهمد چیست، ما که نمی فهمیم چیست. و لدینا مزید، این فاز سوم نعمتهای بهشت است. این یه مصداق، خداوند برای هر جانی از نفوس مؤمنه و انسانها مقاماتی را در نظر گرفته است که فلا تعلم، و هیچ کی نمیداند چیست. چرا؟ چون مخفی شده است. میشه چیزی خدا مخفی کنه کسی بداند؟ اگر مخفی است پس هیچ کس نمیداند. این نهانخانه غیب الهی است که عیان میشود یه روزی. فرمود خداوند نهان کرده است، اما بدانید. فقط هم یه ذره بهتون بگیم، یه گوشش رو به شما بگیم، یه گوشش رو شما بگیم، این چیزیست که من قرة اعیون است. اصطلاح و ترکیب قرة اعیون رو در قرآن یه زمانی در سوره فرقان خدمت عزیزان ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون اشاره کردیم، به لحاظ آیه اشاره میکنم محضرم بارکتون. در عرب معتقد بودن که انسان دو گونه عشق دارد. اینها معتقد بودند انسان هنگامی که در شادمانی عشق میریزد یا در غم عشق میریزد، این دو ماهیتاً با هم متفاوته. ما هم وجدان میکنیم حقا اینطوره، اما اونها روی نکته خاصی انگشت میگذاردن و بر اساس اون هم یه محاوراتی داشتن. این اعتقاد در جامعه عرب وجود داشت که انسان هنگامی که عشق شادمانی میریزد، این عشق ماهیتاً خنک است، این سرد است، چشم انسان خنک می شود. هنگامی که انسان در غم، مصیبت، بلا و ماتم عشق می ریزد، این عشق گرم است و دیده او گرم می شود. این اعتقاد اینها بود و بر اساس حمیم هم این تفاوت میان دو عشق رو با عباراتی بیان می کردن. وقتی می خواستن به یک کسی بگن که هیچگاه چشم تو غم نبیند، همیشه اگر هم می گریی و عشقی داری، عشق تو عشق شادمانی باشد و نشاط باشد، می گفتند اقر الله عینک، یعنی چشم تو را خدا همیشه شادمان گرداند، یعنی همیشه عشقی از دیده تو بیاید که موجب شادمانی تو باشد. ببینید گاهی انسان به هر حال یه بشارتی رو بهش میدن، یه وعده‌ای رو بهش میدن، یه مرتبه میبینی شروع کردیم چرا گریه میکنی، میگه دست خودم نیست، این گریه خوشی است، گریه شادمانی است. انسان یه عزیزی را میبیند که چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری، انسان تا چشمش به جمال این عزیزش میافتد که سالها ندیده است، وقتها ندیده است، او را تا اون رو که میبیند بی اختیار اشکش میاد. این عشق شادمانی است، سرور است. اینجا عرب این رو میگه اقر الله عینک، چشم تو همیشه خنک و چشم تو همیشه شادمان، و اگر هم عشقی داری عشق نشاط و شادمانی باشد. نقطه مقابلش میگن لا اسخن الله عینک، یعنی خدا چشمت رو گرم نکند، یعنی انشاءالله که در غم عزیزی، در مصیبتی و بلایی عشق نریزی. این دو کلمه هست. حالا هر آن چه انسان او را میبیند و موجب اون میشود که اون چنان شادمانی و نشاط انسان رو میگیرد که بی اختیار عشق آدمی در میآید، نام او چیست؟ قرة اعین است، قرة العین است. به همین دلیل به یه فرزند رشید جالب به جایی رسیده پرفروغ تجلی یافته قرة اعین میگویند، قرة العین میگویند، ای 14 ساله قرة العین، بالغ نظر علوم کونین، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، به تعبیر جناب نظامی، دولت طلبی سبب نگه داشت، با خلق خدا ادب نگه داشت، میکوش به هر ورق که خانی کان دانش را، تمام دانی چون شیر به خود، سپه شکن باش فرزند خصال خیشتن باش. قرة العین یعنی فرزند. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا نصیب ما کن. در کلمه مبارکه 73 فرقان میخوانید این متقین کسانی هستن، عباد الرحمن کسانی هستن که در نیمه های شب در شبان روزشون دعا میکنن که خدایا ببخش برای ما از همسران و فرزندانمون، کسانی که وقتی به اینها نگاه میکنیم اینا قرة عین ما باشن. یعنی وقتی فرزندمون رو میبینیم اونچنان مسرور شدیم که اشک شادی ما و شکر ما به درگاه خداوند فرو ریزد. هنگامی که چشممون به همسرمون میافتد اونچنان حالی به ما دست دهد که اشک ما بریزد که خدایا عجب همسری و عجب رفیق راهی به ما روزی کردی و نصیب کردی، شادمانی و سرور موجب شود که اشک ما به در آید. این پس بنابراین خود کلمه و ترکیب است که توضیح داده شد. خداوند میفهمد اون نعمتی که برای اینها در نظر گرفته است، نعمتی است که همین مقدار به شما بگوییم اگر گوشه ای از اون رو ببینید عشق نشاط شما میآید. اگر خدای ذره پرده بردارد و به شما نشان بدهد که چه برایتون در نظر گرفته است، شما اونچنان مسرور می شوید که تمام وجود شما به هر حال سرمست از باده رحمت و لطف خداوندی خواهد شد. البته جزاء به ما کانو یعملو، این طبیعی است، اون جزایی است که خداوند سبحان در قبال اعمال ایشان برایشون، برای این اهل تقوا و اهل ایمان در نظر گرفته است. فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، آیا یکسان است آن کسی که مؤمن است با آن کسی که فاسق است؟ هرگز یکسان و برابر در نزد خداوند نخواهند بود. گویا در ادامه بحث قبل و این مقامات عظیمی که خداوند برای اهل ایمان در نظر می‌گیرد توضیح داده می‌شود، با یه استفهام تقریری تثبیت میشه جایگاه اهل ایمان و مطرود میگردد جایگاه نقطه مقابل اون. اون تا آیه حاجت به توضیح هم دارد. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، آیا یکسان است آن کسی که مؤمن است و آن کسی که مانند آن کسی است که فاسق است؟ استنظار دارید یه توضیح مختصر در مورد کلمه فسق. کلمه فسق دو کار کرد و دو استعمال دارد، اون هم به دلیل این که اصلا ذاتن خود لغت این حالت رو دارد. ببینید کلمه فسق به معنای خروج است. همیشه گفتیم انگامی که عرض به خدمتون این موشهای صحرایی که مدام به درون خانه می روند و در می آیند، هی خارج می شوند هی داخل می شوند، بینا فویسقه می گویند، از همین ماده فسق فویسقه می گویند، چون اینا زیاد داخل خارج می شوند بهشون فویسقه می گن. اصلا فسق به معنای خروج است. فاسق یعنی خارج. خارج از چی؟ از چی خارج شده است که فاسق می گویند؟ ما دو خروج داریم در دین، یا خروج از اصول داریم یا خروج از فروع داریم. یعنی یا انسانی از اصول دین به در می آید، نعوذ بالله، پناه به خداوند سبحان می بریم، می گوید فردا کجاست، عقبا کجاست، عرض به خدمتون کجا حساب است، کجا کتاب است، کی گفته است، کی اومده است، پیغمبر کیست، نعوذ بالله منها. اصول دین رو گاهی کسی انکار می کند و از پذیرش اصول دین شانه تهی می کند و به در می آید. نام این میشه چی؟ نام این به یه معنا در قرآن کریم کافر است. کافر یعنی اون کسی که استنکاف از اصول دین می کند و از پذیرش اصول دین به در می آید. همین کافر رو گاه در قرآن فاسق می گوید، مانند این آیه شریفه. آنی که پذیرفته است اصول دین را مؤمن است، اونی که نپذیرفته کافر است. گاه کافر را فاسق می گوید. مرحله دوم و مقام دوم اینه که نه، یه انسانی کاملا معتقد به اصول دین است، اصول رو پذیرفته است، اما متاسفانه به تعبیر اون بنده خدا حریف نفسش نمیشه، نمیتواند. گاه متاسفانه جذبه های دیگر او را فرا میگیرد، از فروع دین شانه خالی میکند و به در میآید. فروع رو انجام نمیدهد، فروع رو انجام، نه از سر این که اعتقاد ندارد، چون اصول رو پذیرفته است، مبناهن هم فروع رو پذیرفته است، اما ندارد متاسفانه، اینا نیست تو زندگیش، خالیش. آنی که باید به عنوان فروع دین باشد متاسفانه عمل به اون نمی کند و در زندگی او نیست. چنین انسانی را که ملتزم به فروع دین نیست، این رو هم فاسق می گویند، چون خروج است فرع دین خداوند و شاخه های دین خداوند کرده است، خارج شده است متاسفانه. به همین دلیل ببینید شما گاهی این بحث براتون مطرح میشه که خب میخواید با کسی نماز بخونید؟ بله. امام جماعت؟ بله. شرط امام جماعت چیست؟ یشترط فیه ان یکون عادلا. شرط در امام جماعت به اتفاق جمیع فقیهان آن است که امام جماعت عادل باشد. ما همین یه شرط در امام احراز کنیم، امام عادل باشد، خب بعد میگن که میگن یعنی فاسق نباشه. چطور این توضیح بدید برای ما؟ میگن نقطه مقابل عدم عدالت میشه فسق. یعنی اگر امام جماعتی عادل متاسفانه عرض به خدمتون عادل نبود، پس بدونید رگه هایی از فسق داره که نمیتونیم باش نماز بخونیم. یعنی اینجا میبینید که فسق نقطه مقابل ایمان نیست، نه این امام جماعت مؤمنه اما یک کارایی کرده است که حالا نمیشه باش نماز خوند. این عرض به خدمتون مرتکب کاری شده است که نام این دیگه با عدالت جمع نمیشه این کار. حالا اون چیست؟ ارتکاب کبایر، اصرار بر سقامر. اگر خدای ناکرده امام جماعتی کبیره انجام دهد، این از عدالت ساقط میشه، دیگه نمیشه باش نماز خوند. بله. اگر امام جماعتی کبیره انجام داد، چه حد خورد چه حد نخورد، اگر حد نخورد امام جماعت بعد الکبیره، اگر کاری انجام داد که مستوجب حد بود به حد نخورد، انابه و توبه کرد، میتوان بعد با او نماز خواند، اما اگر حد خورد تا ابد نمیشه باش نماز خواند. از شرایط امام جماعت اینه که اجرای حد برش نشه، اگر یه مرتبه اجرای حد شد دیگه نمیشه باش نماز خواند، تا ابد نمیشه نماز خواند، به طور کلی ساقط میشود از این جایگاه به حیثیت امامت. چرا؟ چون از امامت همین بود مقصود، پشت در خلق و روی در معبود. این که نمیشه به این شیوهی که آقا عرض به خدمتون چنین کاری رو انجام داده است، حد خورده است، حالا واسطه طول اقد میان خلق و خالق باشد، این امکان ندارد. مثلا تصور بفرمایید یا اصرار بر سقائر عرض کردن. این امام جماعت ما میبینیم که حالا نیست، ما مرادمونی امام جماعت عرض به خدمتون فرضیست، بحمدالله ائمه جماعت اینطور نیستن، ما یه امام جماعتی میبینیم که این اصرار دارد که وعده بده خلاف کند، وعده بده خلاف کند، خب این نمیشه. گاهی میبینیم مواظب کلام نیست، چیزایی میگه که اینا حداقل شبه کذب است، ان شاء الله دروغ نیست اما شبه کذب است، خب این میشه چی؟ این میشه اصرار بر صغیر فرض بفرمایید. یا آنکه یه قدری بالاتر خلاف مروت از او دیده میشود، یعنی کارهاییست که اینا با شأن یه انسان متقی سازگاری ندارد ولو کبیر نیست، یا مصر بر صغیر نیست به این عنوان، اما یه کارهاییست که اینا سازگاری ندارد. مثلا ما ببینیم امام جماعت فرض بفرمایید، مثلا از حالا نمیخوام دیگه صبح جمعه از فرحال ذهن عزیزان رو، بله حالا چی بگیم که باز قیاسی چیزی تشبیه به کسی نشد، مثلا فرض بفرمایید میبینیم که آقا امام جماعت مثلا فرض کنید این سکلت مثلا چجوری سوار شده است و این تک چرخ زده جلو مسجد ترمز پیاده شد، مثلا فرض کنید خب یه امام جماعتی که تک چرخ بزنه دیگه این خلاف مروت عمل کرده، فرض بفرمایید نمیشه خیلی با این امامت به خدا نزدیک شد، خب این کبیره نیست، اما در این حال خلاف مروت و شأن امامت است. اینم برای تنوعش که به هر حال عرض به خدمتتون لبخندی بر لب و عزیزان نقش بنده. اما در مجموع پس عنایت فرمودید ما دو فسق داریم، یه فاسق داریم نقطه مقابل مؤمن، یه فاسق داریم نقطه مقابل عادل، اما ان یکون عادلا و اما ان یکون فاسقا، این دو معنا. خود این آیه نشانه ایست، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا آن کسی که مؤمنه یعنی باور و اعتقاد قلبی و التزام عملی دارد مانند آن کسی است که هیچ اعتقاد و بنیاد فکری و التزامی ندارد؟ لایسته او. اصلا اینطور نیست که ما تصور کنیم عزیزان که خداوند به ناس یکسان با بندگان خیش عمل کند، اینطور نیست. بارها میبینید در قرآن تساوی به هم میخورد، حضرت باری تعالی بنا ندارد که با انسانها به تعبیر ما همه رو با یه چوب براند، اصل عدالت الهی چنین اقتضایی ندارد، خداوند سبحان عادل است و عدل الهی اقتضا می کند که لا یستوون، همانطور که فرمود از هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونجا هم لا یستوون است، اونجا هم یکسان نیست. اون امتیازات، اون فضائل، اون اکتساب فضائل، تحمل مشقات و دشواری هایی که انسان ها گروهی دارند و گروهی ندارند موجب میشه تساوی اینها رو بین خداوند در منظر خداوند سبحان به هم میزنند در میان اینها، به این موجب رتبه ها و مقامات انسان ها میشوند، حال میخواد تقوا باشد میخواد علم باشد و همان که میبینید در اینجا اون اصرار در ایمان باشد که همه اینها رو شامل میشد. حالا برای توضیح بیشتری این فرمود، برای توضیح بیشتری این فرمود، اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم، اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. توضیح اون مؤمن قبلی این شد، توضیح اون کسانی که رسیدن به اون مقاماتی که قرة اعین دارن این شد، اما اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اون کسانی که اعتقاد و باور قلبی را در وجود خودشون به حمد الله احراز کردن و در راستای اون نیز کوشیدند و تلاش خودشون را بذل کردن و عمل کردند، فاصله میان علم و عملشون نبود، فاصله میان گفتشون و عملشون نبود. این کسانی که به این شیوه موفق در زندگی بودند، فلهم جنات المأوا، خداوند جنت المأوا را برای اینها به عنوان نزول در نظر گرفته است. جنت المأوا است، مأوایی که جنت است، اضافه مغلوب است، جنت المأوا اون مأوای اینها و محل آوا و پناه دائم اینها جنت الخلد الهی خواهد بود. این چیزی که خداوند برای اینها در نظر گرفته است نزولا، کلمه نزول دو معنا دارد، یه معنای عام یه معنای خاص. معنای عام نزول یعنی عطیه، وقتی شما به کسی هدیه‌ای و کادویی میدید نام این نزول است. معنای خاص اون ما یعد للضیف، وقتی یه میهمانی وارد منزل جناب عالی میشود، سریعا مقابل او یه چیزی میگذارید، پذیرایی میکنید، میارید مقابل میهمان میگذارید. نام این نزول است. نزول یعنی آنچه با آن از میهمان پذیرایی میشود. فرمود خداوند سبحان به عنوان نزول این اهل ایمان و عمل صالح فلهم جنات المأوا نزولند. خداوند جنت المأوا رو به عنوان نزول و هدیه و عطا به ایشان میدهد. سریعا به دنبال اون فرمود به ما کانو یعملون، به سبب اون که عمل کردن. عجیب است. این نکته ایست که بارها در قرآن میبینیم و گوشزد میشود. از یه سو خدای سبحان میگوید، آیه قبلی هم خواندیم جزاء به ما کانو یعملون، همیشه انگامی که بحث بهش میاد یا بحث دوزخ میاد خداوند سبحان سریعا اون تطابق عمل و جزا را، پاداش را یا کیفر را مطرح میکند. این نتیجه اعمال شماست، این بهشت اعمال شماست، این دوزخ اعمال شماست. اما در مواردی هم مثل اینجا یا در آیات دیگر داریم موارد این چنینی، بنده اینها رو جمع آوری کردم، میبینیم که بوی این میاد که حضرت باری تعالی دارد میگد که این بهشت فضل الهی است، این عطیه و هدیه خداوند به شماست. یک جمعی بین این دو در این آیه به عمل میاد، یه جمعی بین این دو به عمل میاد و حقیقت همین است عزیزان. بهشت میدانیم با تمام اون ظرفیت پنهانی که دارد که در اینجا اشاره ای شد، هرگز اعمال ما قیمت و بها واقعی بهشت نیست. اینو میدانیم، اینو میدانیم. ببینید من یه تنزیل کوچک میگم که برای دوستان، برای همه عزیزان روشن باشد. گاهی فصل تابستان میشه، عرض به خدمتون این والدین محترم و معظمی که بیشتر فکر عزیزان و فرزندان و خودشون هستن، فلان دوست رو میبینن میگن آه این بچه ای من میاد این سه ماه تابستان پیش تو و پیش تو کار میکنن، اینم مبلغ بگیر، این مبلغ رو بگیر، پایان برش تو بهش بده، مال من مبلغ اما تو بهش بده، ماهی این مبلغ رو تو به این بده، اصلا اسم این رو نبر رو مطلب رو باز نکن. این احساس کنه داره کار میکنه و دستمزد میگیره و تلاشش، اینم نتیجهش، بعدم پذیره میکنه برای خودش با یه لذتی که من کار کردم دست رنجبه. اما این کی پرداخت کرده است این رو؟ پدر پرداخت کرده است، از قبلم پرداخت کرده است، به روی این فرزندم نمیآورد، بسا تا آخر عمرم نگوید. یه چنین حالتی بین ما و خداوند سبحان وجود دارد عزیزان. یعنی آنچه خدا به عنوان جزاء عمل برا ما مطرح میکند، اونم از خود اوست، آن هم از خود اوست، اون هم متولد شده اعمال ما آن گونه که خیال کنیم باشد، با همون ذهنمون که نمیدانیم خیلی از مسائل رو چنین محاسباتی داشته باشیم خوبه، اما فی الواقع آنچه در پس پرده است آن است که باز ای دعا از تو، اجابت همز تو، ایمنی از تو، محبت همز تو، خدایا عمل هم از توست، اجر هم از توست، مزد هم از توست، عبد هم از توست، عبادت هم از توست، جزاء عبادت و بهشت هم از توست. پروردگار مهربان، آنچه به دست می آید همه باز تفضل و عنایت و بخشش حضرت توست. یه چنین حالتی است. بله خداوند می گوید که بهشت رو جزاء عمل شما می دهد، اما حقا می دانیم که اون مقامات عظیمی که خداوند در نظر می گیرد، اعمال ما اون بها برای دریافت اون جزاء نیست، الا آن که فضل خداوند و الا آن که نزول الهی و عطیه الهی در کار باشد. لذا فرمود نزولن به ما کانو یعملو. اما الذین فسقوا فمأواهم النار. اما اون گروه فاسق، ببینید، و اما الذین آمنوا و اما الذین فسقوا، باز اون تقابل فسق و ایمان رو همیشه و اما الذین کفروا است، اما اینجا شد و اما الذین فسقوا، یعنی دقیقاً این دو متقابلاً به کار برده شدن. فمأواهم النار، جایگاه پایانی اینها دوزخ و قهر است. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. و انسان حالتا این چنین است عزیزان، هنگامی که نمیتواند یه صحنه ای رو انسان طاقت تحمل اون داشته باشد چه میکند؟ الفرار من ما لا یطاق من سنن المرسلی. انسان وقتی یه چیزی رو نمیتواند تحمل کند، می گریزد، چنان از خلاص فنا می گریزد، به تعبیر خاقانی انسان می گریزد و می گریزد، هرچرا که طاقت اون ندارد به در می آید، فرار می کند. فرمود کلما ارادو ان یخرجو، مثل این که اهل جهنم آن با آن به لحظه ان که یه فرجهی ببینن فرار کنن، به در بیان از شرایطی که دارن. اما هر زمانی که اینها میگریزن و گویا مثل این که نگهبانان جهنم میگذارن که اینا یک کمی هم بگریزن، اما بعد میگیرندشون میندازنشون با سر جای اولشون. کلما ارادو ان یخرجو، البته با کلمه ارادوش نمیسازه این معنا، کلما ارادو ان یخرجو، ان یخرجو منها اعیدو، هر زمان که اینها اراده میکنن و میخواهند به در آیند و بگریزند از عذاب، باز ایشان را برمیگردانند در همان جایگاه هایی که بودند. اعیدو فیها و قیل لهم، و بهشون گفته میشود ذوقوا عذاب النار التی کنتم بهی تکذبون. این همون چیزایی بود دنیا مسخره میکردید، این همان مطالب و عذاب و قهری است که در دنیا به تمسخر و به استهزا می گرفتید و نمی پسندید و تن به اون نمی دادید، امروز گرفتاران آمدید بچشید این عذاب موهن الهی را. ولنزیغنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. خدا قبلا به اینها فرصت داد، این تو نیست که اینها رو کمپرس کند خداوند رو جهنم یک باره، نه، ولنزیغنهم، ما میچشانیم اینها رو تو همین دنیا، من العذاب الادنا، ما به اینها یه فشاری وارد میکنیم تو این دنیا که شاید به خدایند، شاید متوجه باشند. من العذاب الادنا، از عذاب ادنا قبل از عذاب اکبر، لعلهم یرجعون. یه لطیفه دارد بگم و کفایت میکند. فرمود به اینها میچشانیم من العذاب الادنا. ببینید کلمه ادنا، اکبر، کبرا، اصغر، صغرا، ادنا، دنیا، ادنا مذکر است، دنیا مؤنث است، مانند اکبر و کبرا، از ماده دلوف می آید یعنی نزدیک. عذاب ادنا یعنی عذاب نزدیک، یعنی چیزی که الان ملموسشون و دوربرشون رو گرفته است. خداوند فرماید ما خیلی ها را از این کفار واردشون می کنیم در یه شرایطی که اینها به خود آیند، اینها رو یه مزیقه ها براشون وارد می شد، یه چکنجه هایی و تلخی هایی در این دنیا می بینن که شاید قفلت های اینها رو بردارد و به خدا آوردشون. دون العذاب الاکبر، قبل از این که برسند به عذاب اکبر. این نکته بسیار لطیفی دیده میشه که اینها از لطف تعابیر خداوند در قرآن کریم است. فرمود عذاب ادنا، نقطه مقابل ادنا نزدیک چیست؟ ابعد است. یا مثلا عرض به خدمتون یه واژه‌ای بگیم که دوری و فاصله برساند، همون ابعد بهترین واژه است که بعد رو میرساند. خداوند سبحان مثلا جا داشت بفرماید ولنزیغنهم من العذاب الادنا دون العذاب الابعد، قبل از اون عذاب دور ما یه عذاب نزدیک براشون داریم، اما نفرمود ابعد، فرمود اکبر. چرا؟ چون اصلا در مورد عذاب خداوند و در مورد جهنم نمیتوان تصور دوری و بعد کرد. انهم یرونه بعیدا اما و نراه قریبا، وعده خداوند بهشت الهی، دوزخ الهی، این اصلا بعد نداره، اینا نزدیکه. هم والجنه، به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه متقین، اینها آنچنانند و بهشت که گویا بهشت را پیش روی خودشون دارن میبینن. هم و نار، اینها و جهنم آنچنانند که صدای شهیق جهنم و زفیر جهنم در گوشهای ایناست. جهنم و بهشت که دور نیستند، اینها عذاب خداوند که دور نیست، لذا بعد نداره که ابعد بگوید. کلمه ابعد رو نفرمود به دلیل اینکه ایهامی به ذهن نیاورد بر این اساس. نقطه مقابل از اون طرف دون العذاب الاکبر، نقطه مقابل اکبر چیست؟ اصغر. خب به ذهنمون میاد که اگر عذاب قیامت اکبر است، پس باید عذاب دنیا اصغر باشه. ولنزیغنهم من العذاب الاصغر، بود خداوند میگفت حداقل که نقطه مقابل اکبر باشه، عذاب دنیا اصغر، عذاب قیامت اکبر. اما اینم نیست. چرا؟ به این دلیل که خداوند اگر مثقال ذره ای کسر و عقوبت کند و عذاب کند، همان مقدار هم بسیار است، همون هم کم نیست. اصلا عذاب دیگه کم و زیاد درش، ببینید نمونش عرض میکنم، گاهی این بس در باب گناهان پیش میاد، اشاره کردیم خدمت عزیزان، عده‌ای از بزرگان اصلا اجتناب دارند از این که قائل به کبیره و صغیره باشند در گناه، اجتناب میکنند. میگن اصلا کل ذنب کبیره، تمام گناه ها کبیره است. چطور؟ میگن مگر نه این است که شما در گناه دارید قانون خدا را میشکنید و زیر پا میگذارید. شما چه یه متر چراغ قرمز رد بشید چه ده متر، چون رد شدید از چراغ قرمز اعتنا نکردید. اگر قانون خدا را زیر پا میگذارید، همان مقداری که در صغیره زیر پا میگذارید و قانون شکنی میکنید، این کبیره است. همین مقدار که متاسفانه این جسارت به تجاسر رو داشتید که قانون خدا را شکستید، خود این متاسفانه چیزی نیست که بتوان برای او وزن کمی قائل شد و ما این رو صغیره بدانیم. توجه دارید؟ لازم میگن نه، کل ذنب کبیره، تمام گناهان کبیره است. اینجا مطلب اینه اگر عذابی از خداوند بیاد، همینطور که عطای الهی رو هرگز نباید کم شمارد. اگر خداوند نعمتی به انسان میده، قلیل منکه یکفینی ولیکن قلیل و کلا یا الله قلیل، خدایا کم تو ما را کفایت میکند، اما اصلا عطای تو را که نمیتوان گفت کم است به تعبیر شاعر. توجه فرمودید؟ آنچه خداوند عطا میکند بسیار، اصلا کم نیست تو کار خداوند سبحان، چه در خیر چه در شر. عذاب الهی هم توصیف نمیشه به اینکه این عذاب کوچکیست یا عذاب این چنین نیست. فرمود ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، اگر گوشمالی میدهد خدا برای برگشتن است، برای این است که اینها برگردن به خدایند و رجوع الالله داشته باشند. و من ازلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها، ریشه کار چیست که خداوند اینها رو این گونه میکشدشون به عذاب و این گونه وعده میدهد برای اینها؟ آخر اینها خیلی ظلم دارن میکنن، چه کسی ظالم تر از اون کسی که تذکر به آیات الهی داده شود، آن با آن آیات بر اون نشان داده شود و آن با آن آیات الهی را بشنود و ببیند، مشاهده کند، چه آیات تکوینی را، چه آیات تشریعی و تدوینی الهی را، انواع آیات را ببیند بشنود، ثم اعرض عنها، اما روی برگرداند، اعراض کند، جهتش رو عوض کند. اعراض همزاش همزه سلبه، عرض یعنی پهلو، اعراض یعنی از پهلو ناپهلو شدن، یعنی جهت رو عوض کردن. آیات الهی رو ببیند اما جهتش رو از آیات خداوند عوض کند در زندگی. چه کسی است ظالم تر از این، چه کسی است متجاوز تر از این و خود بدتر از این انسان که چنین حالتی رو مرتکب شود؟ و انا من المجرمین منتقمون، خداوند به جای اون که بگوید انا من المعرضین منتقمون، ما از اون کسانی که اعراض از آیاتمون میکنند انتقام میگیریم، فرمود انا من المجرمین، یعنی اعراض از آیات الهی نتیجه اون مشخص است، بریدن و قطع شدن از خداوند سبحان است که جرم است و مرتکب آن مجرم است. روی برگردندن از آیات الهی، اعراض از آیات الهی بالاترین جرم هاست و مرتکب این جرم بیشترین ظلم ها را انجام داده است، چه به خود چه به خداوند سبحان، چه به انبیا، اولیا و معلمان دلسوزی که اینها پروانوار میچرخیدن، شموار میسوختن که انسان ها متوجه آیات الهی باشند و اعراض و روی برگرداندن از آیات خداوند نداشته باشند. بعد فرمود انا من المجرمین منتقمون، استعذار دارید از صفات خداوند سبحان، منتقم است. اما همان گونه که در همه جا در باب اوصاف این چنینی گفته شده است، انتقامی که خداوند میگوید با انتقامی که خلق میگویند فرق دارد. ما در اسلام انتقام نداریم اصلا، قصاص داریم، انتقام نداریم. فرق بین قصاص و انتقام چیست؟ هنگامی که انسان یک کیفری رو بر کسی وارد میکند به قصد تشفی دل، به قصد کینه دل رو صاف کردن، به قصد این که اون آتش شعله بر درون سینه رو خاموش کند، نام این انتقام است. این سال شماری میکند، روز شماری، ماه شماری، هفته شماری، سال شماری میکند این زندانی که میگه بیان بیرون میدونم چیکار کنم با تو. این در پی انتقام است، تمام وجودش کینه است در طی این سالها که این کینه رو با یه شلیک اصله، با یه ضربه کارت برساند. این که این انتقامه. ما در اسلام انتقام نداریم، آنی که در اسلام داریم به دست قانون الهی سپاردن است که نام اون قصاص است. در قصاص بحث شخصی نیست. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، بحث اجتماعی است، بحث فردی است، بحث حیات جامعه بشری است، بحث خردگرایی است. اصلا خداوند اولی الالباب را خطاب میکند در قصاص، صاحبان دم رو خطاب نمی کند خداوند، اولون الباب رو. یعنی تو قصاص اسلامی باید دنبال فکر و دنبال اندیشه بود، اصلا این بحثاتش وجود دارد. یا اولون الباب به صحنه می آید. قصاص اون نظم رو در جامعه حاکم کردن است، قانونگرایی در جامعه است، امنیت اجتماعی را ضریب آن را بالا بردن است، اما انتقام امنیت اجتماعی را پایین می آورد. نقطه مقابل قصاص است. خب حالا انتقام، اما چرا خداوند برای خودش میگد انتقام پس منتقم رو میگد؟ الا ان الله عزیز ذو انتقام. چرا خداوند؟ این همون است که همیشه عرض کردیم خدمت از استهزا چیز بدی است. ما حق نداریم کسی رو استهزا کنیم. الله یستهزا بهم، خدا استهزا میکنه. پس بدونید این دو با هم فرق میکنند. یه کلام کوتاهی که مطابق ذوق عزیزان باشد عرض میکنم و سخن را ببندم. ببینید وقتی یک کسی از دیگری انتقام میگیرد چه میکند؟ نابودش میکند، میزند نابودش میکند، از میانش بر میدارد، به شدت و اشد ما یمکنن یکون برخورد میکند و مخالف و دشمنش بر میدارد. این گونه صفات خداوند سبحان به لحاظ قایات و پایان اون امر است، نه به لحاظ ابتدا و مبادی و مقدماتش. این که چین اومد تو دل نشست و سالها فکر کرد و حالا انتقام گرفت، ایمان ما هست. خداوند سبحان به لحاظ قایات صفت رو میگه که با ذهن ما آشنا باشد. خداوند انتقام میگیرد، یعنی خداوند ان الله سریع الانتقام است، یعنی خداوند زود نابود میکند دشمنانش را اگر بخواهد. معطلی برای خداوند ندارد، بودجه و هزینه و تامین اعتبار و طرح و برنامه این حرفا برای خداوند نیست. ذات اقدس اله به ثانیه ای میکوبد دشمنان و مخالفانش را، قاسم الجبارین است اگر اراده او تعلق بگیرد. پس خداوند انتقام میگیره، از انتقام خداوند باید ترسید، یعنی اینکه بدونید لحظه ای میکوبد خداوند اگر بخواهد. این نتیجه انتقام مد نظر و پایان آن مراد است. خب به دنبال اون بخش دیگری است در آیه شریفه که تا پایان سوره مبارکه فکر میکنم یه بحثی داشته باشیم. به حول قوه الهی نوبت آینده خدمت عزیزان به سمع مبارکتون خواهیم رساند. من یه حدیث رو حیفم میاد اینجا متصل به بحث نگم، مربوط به سخن و اونگاه ختم کلام. این حدیث مال قسمت اولی بحث ماست، اما من تعمدن آخر سخن گفتم که به هر حال حلاوت پایانی در کلام باشد. معاذ بن جبل نقل میکند که ما با رسول خدا در غزوه تبوک بودیم. کن نامه رسول الله فی غزوه تبوک، ما با وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و قد اصابنا الحر، یه گرمای بسیار شدیدی بود، فنفرق القوم، متفرق شدیم، فإذن رسول الله اقربهم مني فدنوتهم، پیغمبر نزدیک من بودن، رفتم جلوشون، فقلت یا رسول الله انبعنی بعمل یدخلن الجنه، یدخلن الجنه، ادخال بخوانیم با بفال، یا رسول الله من رو خبر کنید، به من خبر بدید، اطلاع بدید به من به یه عملی که من بتوانم به وسیله اون عمل وارد بهش شوم، و یباعدنی من النار، که از جهنم هم بفروشم، منو دور کند اون کار از جهنم. قال لقد سألت عن عظیم، چیز ساده‌ای رو از من سوال نکردی، این کار خیلی مهمی است که سوال کردی، و انه لیسیر علی من یسره الله، اما در عین حالی که چیز مشکلی را سوال کردی این ساده است برای آن کسی که خدا به او سهولت بدهد، یسرلی امری باشد. اگر کسی حالا خدا برای کی سهولت میده، اینها خیلی زیباست در جای خودش. همیشه عرض کردم عزیزان، راه افتادن مشکل است. اگر تو مسیر قرار گرفتید به لطف خداوند دیگه چندان مشکل نیست. عمده آن است که عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. همون اولش انسان بخواد یه قدری انس با خدا پیدا کند، انس با حقیقت پیدا کند، از بعض از چیزها جدا شود مشکله، اما بعد پیوند با اون چیزها و جدایی از خدا براش مشکل میشه. این عنایت میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، این وعده خداست که خداوند این چنین میکند. فرمود انه لیسیر علی من یسره الله علیه، عرض بکنن، فرمودن تعبد الله، یه کلیاتی رو دارم میاد، فرمودن عبادت کن خدا را، ایماز ولا تشرک بهی شیئا، شرک به خداوند نورز، و تقیم الصلاه المکتوبه و تعد الزکاه المفروضه، نمازت بخون، زکاتت بده، تصوم شهر رمضان، یه کلیاتی رو فرمودن. بعد فرمودن خب حالا میخوای جواب سوال تو بدم؟ قال و ان شئت انبعتک عن ابواب الخیر، اگر بخوایی من خبر میدم به اون بابهای خیری که خواستی. قال قلت اجل یا رسول الله، اجل یعنی بله، اجل یا رسول الله. قال الصوم جنتون من النار، یکی از عوامل حفظ انسان از دوزخ خداوند سبحان صیام است. الصوم جنتون من النار، روز سپریست از آتش. و صدقتو تکفر الخطیعه، صدقات انسان است که حالا صدقه گاه مادیست گاه غیر مادی است، یه تبسم در صورت مؤمن را صدقه میگویند اهل بیت علیه الصلاه و السلام، یه تبسم تو صورت مؤمن، از صدقه تو کفر الخطیئه. حالا مراد من این بود، این قسمت پیام سخن پیامبر مربوط به تفسیر آیه مورد نظر است. و قیام الرجل فی جوف اللیل یبتغی وجه الله، آنی که انسان در دل شبی برخیزد و دلاب سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، یبتغی وجه الله، از اصلی ترین ابواب خیر است. ثم قرأ هذه الآیه تتجافى جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. در زیلی همین آیه اول سخن رو پیغمبر خواندند و به عنوان باب خیر عظیم مطرح کردن. در فرمایشات معصومین داریم، روایات هست دیگه من نمیخوانم عزیزان، که فرمودن خداوند همیشه وقتی یه کاری رو در قرآن میگه بعد جزاش هم مطرح میکنه. کسانی که نمیدارم اینطور ایمان میآورن خداوند جنات و عدن مساکن طیبه بهشون خانه چنین میدهد، همسر چنان میدهد، در بهشت چنین و چنان میکند. فرمودن اما یک جا هست و یک عمل است خدا در قرآن میگوید اما دقیقاً جزاء اون را تعیین نمی‌کند به خاطر عظمتش. به جای اینکه جزای اون را تعیین کند میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، جزای اون را نهان و سربسته میگوید و اون نیست مگر انس با خداوند سبحان در خلوت. تتجافى جنوبهم عن المزاج، این از صادق فرمودند و حقا هم همینطوره، حقاً همینطور است. خداوند توفیق و انس و دلبستگی به حضرت خودش رو در همه ایام به ما عنایت بفرماید و ما را مشتاق دیدار و مشتاق سخن گفتن و مشتاق انس با حضرت خودش قرار بدهد. لذت سرخوشی انس و مناجات با خودش رو که به بندگان صالحش چشانیده است به ما نیز بچشانه. دست ما از دامن قرآن به اطلت کوتاه مگردان. صلوات الله بفرمایید. خب من یه جمله کوتاهی هم گفته باشم که بدون توسل هم رد نشیم و عرض میکنم که ایام خوش ماه رجب هم داره میگذرد. به هر حال یه جمعه دیگر بیش در این ماه خدمت عزیزان نیستیم، مناسبت دارد به تقدیر نیمه این ماه منتسب بانوی بزرگوار اسلام بود. من هم یه تذکر کوتاه میدم و سخن رو به پایان میرسانم. خداوند پاداش اون کسانی که انس و دلبستگی در دلهای شب را با خداوند سبحان دارند چنین مطرح میکند، کسی نمیداند چیست، مخفیست و نهان است. واقعا چیست تعالیم این خاندان و روحیه این بزرگان چیست؟ حالا یک کسیست برهای شما آگاهی دلواپسی دارید بعضی از عزیزان دیدم، حالا اونایی که در این وادی بیشتر سعی و اهتمامی دارن میگن آقا چه بکنیم، این موقع دیر میشه، زود میشه، بلند میشیم، تابستان میشه، نمیدونم روزهای تابستان مشکل، شب خوش، زمستان چنین و چنان، گاهی مطالب میگن حالا نمیدونم خواب تنظیم کن، نمیدونم دقت بیشتر در خوردنی ها، نوشیدنی ها، این مسائل، این غذایا گفته میشه. اما این بحثی است که شما قرار دارید آرامش دارید، تو منزل خودتون تقرار خودتون میخواد در شب برخیزید و احیانا یه صحبتی با خدای صبحان بکنید و یه انس و ذکری با خداوند داشته باشید. اگر دردی به سر کسی بیاد، اگر مشکلی داشته باشه، اگر عزیزش مبتلا بشه به یه تصادفی سانحه، احتمالا دیگه خیلی از این توفیقات از دست میرود. من نمیدانم یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، من نمیدانم یا فاطمه الزهرا، شما چی تربیت کردید؟ شما چه الگوهایی به بشر هدیه کردید؟ چطور برای ما گفتن که درست هم گفتن که در شب 11 محرم در پشت خیمه های نیم سوخته وجود مقدس حضرت مولانا الحسین در کنار ابدان قطعه قطعه شده عزیزان هاشمی و غیر هاشمی بر روی زمین افتاده، در میان پریشانی آل الله و دختران سر به دشت و بیابان نهاده بی پناه، در پشت خیمه های نیم سوخته حسین ابن علی صدای زمزمه تهجد و نماز شب شنیده می شود. هنگامی که توجه کردن دیدن دختر کبرای امیر المؤمنین زینب در اون دل شب در حال تهجد و در حال آن است که با خدای خود انس و ذکر می کند، شاید بعض از بزرگان نوشتن تنها مسئله‌ای که در اون شب برای زینب وجود داشت این بود که دیگه اون شب زینب نتوانست نماز شبش ایستاده بخواند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.